بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. به حمد الله رب العالمین خدا را شاکریم که بعد از ایام عزاداری سفر در ماه ربیع که السلام علیک یا ربیع الانام، به حمد الله رب العالمین اولین جلسه شروع بحث فقه بعد از تعطیلات و روز چهارشنبه هم هست. معمولا روزهای چهارشنبه، گرچه هر روز حدیث اخلاقی خونده میشه، اما حدیث اخلاقی روزهای چهارشنبه معمولا بیشتر و گسترده تره. حدیثی که امروز محضرتون عرض میکنیم در کتاب شریف بهار مرحوم مجلسی نقل کردن، البته حدیث معراج رو دیگران هم نقل کردن، جلد 74 صفحه 28. حدیث شریف معراج و احادیث معراجیه است. احادیث معراجیه خیلی قابل دقته. من گاهی از اوقات در نوشته هامون و گفته هامون آوردیم که هر کس سفرنامه‌ای دارد، سفرنامه رسول مکرم اسلام احادیث معراج است و معراج رسول مکرم است، رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه، که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. نادیدنی ها را به حضرت نشون دادن، ناگفتنی ها را به حضرت گفتن، اون هم گوینده حضرت حق تبارک و تعالی. نتیجه این که حدیث امروز حدیث قدسیه، احادیث معراج احادیث قدسیه هستند. پس در حدیث معراج که قال الله تبارک و تعالی، خطابم خطاب خاصه یا احمد صلوات الله و سلام علیه، اسم آسمانی رسول مکرم اسلام که احمد است، یعنی هیچ کس از او بالاتر، پسندیده تر و بهتر وجود ندارد، بهترین ها و برترین ها. خطاب به این شخصیت برتر و بهتره، یا احمد را ما خطاب به برترین و بهترین کسی که دارای بهترین اسماء سیر و سلوکی و اوصافه می دانی. یعنی هم اسم است احمد، هم وصف است احمد، اون هم وصفی که به تعبیر ادبیات عرب در افعل و تفضیل، خود وزن افعل و تفضیل برتری را میرساند. پس ببینید، حدیث معراج، سفرنامه آقا رسول الله، گوینده و شنونده حضرت حق و رسول مکرم صلوات الله و سلام علیه، خطاب هم به رسول مکرم اسلام و سوال هم سوال سبک زندگی و وضع زندگی انسان است. حضرت حق فرمودن یا احمد هل تدری ای عیشن احنع و ای حیاتن ابقا. بله، می دانید که کدام زندگی آسایشش بیشتره و کدام زندگی دوامش بیشتره؟ چقدر تعبیر زیبایی. یعنی موضوع حدیث سبک زندگی است. ما خیلی احادیث سبک زندگیمون مظلوم واقع شده و باید واقعا ترسیم بشه، مقداری بیشتر به مباحث اخلاق سیر و سلوکی پرداخته بشه. جناب رسول مکرم اسلام ادب به خرج دادن و حقیقت رو بیان فرمودن. قال اللهم لا، اللهم لا، خدایا نه نمیدونم. اون که مثلا اولین دستورالعمل سبک زندگی سیر سلوکی ما کسانی که با علوم سر و کار داریم، همش میگیم میشنویم و حمد الله رب العالمین، جای شکرش هم باقی است، اینه که خیلی اوج ما را نگیرد، طوری نباشد که لاعدری در کلاممون نباشد. عربا یه ضرب المثلی دارن، میگن که لاعدری نصف العلم. پس اولین نکته سیر و سلوکی را هم از این حدیث استفاده میکنیم که عالم هر چه که عالم باشد، باز در محضر حق جاهل است و هیچ چیز نمیداند. رسول مکرم اسلام فرمودن اللهم لا، نه من نمیدانم. اگرم بعضی مراحل رو میدانن، که قطعا میدانن، در مقام معرفت تامه باید انسان این گونه باشد. پس اولین نکته تربیتی که استفاده میکنیم اینه که ما تمرین بکنیم، تمرین عملی بکنیم لاعدری را. در خیلی از جاها بگیم که نمیدانیم. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم حضرت آقای بهجت رو، از این دوتا ما شنیده داریم که بارها از اینها سوال میکردن، حضرت امام میفرمودن من باید مراجعه کنم بعد جواب بدم، و مرحوم آقای بهجت میفرمودن نمیدانم. بله، من خودم چندین مورد رو شاهد بودم و این یک طریقه سیر و سلوکه بزرگانه که باید این گونه باشیم و این در این حدیث قدسی تجلی داره. بعد از این که رسول مکرم اسلام فرمودن خدایا من نمیدانم کدوم زندگی آسایشش بیشتره و کدوم زندگی گواراتر و کدوم زندگی بقاش بیشتره، قال الله تبارک و تعالی، حضرت حق به سخن آمدن، گوینده حضرت حق، شنونده جناب رسول مکرم اسلام. حضرت حق فرمودند اما العیش الهنی، زندگی گوارا. یه عربا وقتی که میخواهن طرف رو ازش تشکر کنن و ترغیب کنن و تعارف بکنن، میگن هنیئن لکم، هنیئن لکم، مرحبا بکم، هنیئن لکم. حضرت حق فرمودند عیش هنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، آن است که صاحب اون زندگی از ذکر من خسته نمیشه، فطور پیدا نمیکنه، سست نمیشه. یعنی چی؟ نتیجهش کسی که دارای سبک زندگیه با آسایش و آرامش و گوارا هست، همیشه مأنوس با ذکر حضرت حقه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ولا ینسا نعمتی، صاحب عیش هنی نعمت من رو فراموش نمی کنه. و اما به نعمت ربک فحده. چقدر ما الان در حالت نعمت‌های مختلف هستیم، نعمت‌های الهی قابل شمارش نیست. این هم خصلت دوم عیش هنی. و خصلت سوم ولا یجهل حقی، ولا یجهل حقی، هیچ موقع جاهل و نادان به حق من نیست، حقوق من رو میشناسه، معرفت داره. به تعبیر روزمره امروز بی معرفت نیست نسبت به حق من خدا. اینم خصلت سوم برای عیش هنی. خصلت چهارم یطلب رضای فی لیلهی و نهاره، طلب میکند رضای، یعنی رضای من خدا را در شبان روزش. هر کاری که میخواد بکنه به دنبال رضایت منه. تمرین بکنی، در حال ذکر باشی، در حال بیان نعمت باشی، در حال قدردانی حق الله باشی، در حال تمرین رضایت الله باشی. و میدانید این که انسان خدا را از خودش راضی بکنه مرحله اولیه رضاست، مرحله نهاییه مقام رضا آن است که خودش از حضرت حق راضی باشد. این هم خصلت چهارم برای زندگی هنی. و اما الحیات الباقیه، اما حیات دائمی و باقی چی؟ خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت فرمودن حضرت حق فهی التی یعمل لنفسه حتی تهون علیه دنیا و تسقر فی ای نهی. کسی که دارای حیات همیشگیست میخواد باقی باشد که باقی باشد، که ما عند الله باق و ما عندکم ینفد، آیه شریفه، حضرت حق فرمودن این کار رو برای خودش انجام میده. چون میدونید که بدترین انسان ها انسانیست که کار رو برای دیگران انجام بده، و به خصوص باز بدترین آن که آخرتش را به دنیای دیگران بفروشد. حضرت فرمودن فهی التی یعمل لنفسه، برای خودش کار رو انجام میده، مراقب خودشه، برای نفسش برنامه داره، تا جایی که دنیا برش سست بشه کاری رو انجام میده که سود دنیایی و آخرتی داشته باشه. و تسقر فی عینه، دنیا در چشمش کوچک بشه. امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهاشون دارن که خدایا به من توفیقی بده که دنیا در چشم من کوچک باشه اما تو در چشم من بزرگ باشی. گویا حضرت حق اینو به پیغمبر میخوان بفرماین. و تعظم الاخره انده، آخرت پیشش خیلی عظیمه. الان متاسفانه میبینید یکی از آسیب‌هایی که زندگی ها داره اینه که دنیا براشون جلوه‌گری بیشتری داره تا آخرت. حضرت فرمودن آخرت پیش من عظیم باشه. و یعسره هوای علا هوا، خیلی تعبیر عجیبی. در زندگی با آرامش داشتن که رضای من را به طلبت. در زندگی دائمی حضرت حق می فرماین یا رسول الله هوای من، یعنی خواسته من خداوند، بر هوای خودش غلبه بکنه، ایثار بکند هوای من را بر هوای خودش. نه این که خودش بی هواست، بی انتخاب نیست، خودش هم اهل انتخابه، اما انتخاب الهی رو مقدم می‌داره، مقام عیسی. حالا اینا همه نیاز به توضیح‌های مفصل داره، اما چون حیفم میاد بعضی از این فرازها رو رد بشیم. یک سبک زندگی بسیار عجیبی است که برای همه ما می‌طلبد برنامه‌ریزی بکنیم. و یبتغی مرضاتی، حالا که هوای من را بر هوای خودش مقدم داشت، خصلت بعدی اینه که رضای من را انتخاب بکنه. رضای من را انتخاب بکنه. میتونیم بگیم این رضایتی که در اینجا مطرح شده این است که رضایت خدا را طوری انتخاب می کند که خودش دیگه بی رضایت قطعا اینطوری میشه. همون مقام تفویض و مقام تسلیم و مقام رضا. این هم مرحله بعدی. مرحله بعدی حالا که این طوری شد و یعظم حق عظمتی و یعظم حق عظمتی، این دیگه تعظیم میکند حق عظمت من را. و یذکر علمی به، این که میداند من کارهای او را میدانم، اینو رو یاد آوری میکنه. خیلی عجیبه. بعد از مقام رضایت مقام تعظیم حق عظمته. اون بالا علم به حق بود، اینجا تعظیم حقه در حیات دائه. و بعدم حضرت میفرمایند که علم من را به خودش یادآوری میکنه، همیشه میدانه که عالم محضر خداست و در محضر خدا نباید خدا را معصیت بکنه. این جمله بعدی خیلی جمله مهمی است که من عرض میکنم انشالله تبارک و تعالی هم من و هم شما و همه برای این فراز انشاءالله برنامه ریزی بکنیم. و یراقبنی باللیل و النهار عند کل سیئت او معصیه، مراقبت بکنه از من خدا در شب و روز، بداند حق الوهیت، حق خالقیت، حق ربوبیت، حق عبودت، عبودیت، مراقبت داشته باشد باللیل و النهار در شب و روز، عند کل سیئت او معصیه، هر بدی، هر بلایی، هر معصیتی، هر چیزی که پیش میاد، این در حال مراقبت باشه. و انسانی که در حال مراقبت باشد، به تعبیر من حقیر، کشی که نفس بکشد، این انسان هست که هست، نفس را به جایی رسونده که دیگه فانی نیست و باقی است، باقی به بقا الهی. و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. حدیث خیلی طولانی است اما حدیث معراج، من این قسمتی که مربوط به سبک زندگی عالمانه انسان و عارفانه انسان محضرتون تقدیم کردیم. میشه بگیم که در این اولین جلسه‌ای که آغاز درسمون بعد از تعطیلات ماه سفره و ماه عزاداری شماها بود و عزاداری کردید و حمدالله، بگیم اولین سبک زندگی ما این است که ما ان شاء الله بریم به سراغ عیش احنا و حیات ابقا، یعنی به بهترین زندگی ها و برترین زندگی ها و زندگی که همیشگی. با چه برنامه ای؟ با برنامه این که انشالله مراقب باشیم، ذکر خدا رو داشته باشیم، قدر خدا رو بشناسیم، رضایت حضرت حق رو دست بیاریم و انشالله کاری بکنیم که برای دنیا و آخرت ما مفید باشد. اگر آخرت طلب بودیم خوب است، چون انسان ها یا دنیا طلبن یا آخرت طلبن، و شق سوم که شق مهمی است مولا طلب هستن. ما اگر مولا طلب باشیم، این حیات با آسایش و حیات با آرامش و زندگی انشاءالله همیشگی رو خواهیم داشت، به خصوص انشاءالله و هزاران انشاءالله در مراقبه و محاسبه باشیم. برنامه مراقبه هم اینه که هر روز حداقل، حداقل کار اینه، شب که می شود ما چند لحظه‌ای قبل از استراحت و خوابمون یک محاکمه نفسانی داشته باشیم، یک محاسبه نفسانی داشته باشیم. امروز در امروز چه کردیم؟ حداقل کدام کار را برای خدا انجام دادیم؟ و اگر ما شب و روزمون رو متعلق به حضرت حق بکنیم، میتونیم بگیم ذره‌ای معرفت به او پیدا کردیم، گرچه که ما عرفناک حق معرفته، نمیتونیم حق معرفت و حق عبادتش رو انجام بدیم و ما عبدناک حق عبادته، اما همینقدر بگیم خدایا همینی که خودت دادی در محضر خودت ارائه میکنی. جدید بعضی وقتا من گاهی وقتا این مثال رو میزنم، بعضی از این بچه هایی که شیرین زبون هستن و یه مقداری بهتر به خودشون رسیدن، حتی به خودشون رسیدن حداقل مطلب، نگاهی وقتا میبینید آره بابا پولشون میده، میرن از این پول یه شکلاتی میخرن، یه بیسکویتی میخرن، یک آجیلی میخرن، یک نخود کشمشی میخرن، بعد اول میاره پیش بابا میگه بفرما. از خودشه به خودشه. ما در محضر حضرت حق طفل مؤدب و شیرین زبان و شیرین کامی باشیم که حداقل این شیرین کامی و شیرین کاری رو داشته باشی، که بگیم خدایا اون چه که دادی از خودته به خودته و برای خودت آوردیم، اون چه که خودت عنایت کردی. این باعث می شود که انشالله اعمال ما و رفتار و کردار ما انشاءالله باقی باشد و زندگی خوش و خرمی و زندگی الهی داشته باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم که زندگی اخلاق مدارانه و عارفانه و شاکرانه ای داشته باشیم که بتونیم به نتیجه عبودیتمون برسیم، که در تفسیر هم عرض کردیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم، بیان یک سبکی است که خداوند این سبک را می طلبد، سبک عبادتی، سبک استعانتی و سبک هدایتی. رزقنا الله ایانا و ایاکم ان شاء الله تبارک و تعالی. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث بورس، فشرده آخرین جلسه‌ای که داشتیم این بود که ما در اطلاقات ادله یا به عبارت بهتر در عمومات ادله استدلال کردیم و با توجه به قاعده حفظ نظام، که حفظ نظام اجتماعی و زندگی بشر اقتضای این دارد که اگر چیزی اختلال در زندگی بشر ایجاد کرد مشروعیت ندارد، روایاتشو خوندیم، مباحثشو محضرتون مطرح کردیم، ما باید اون چه که در حفظ نظام هست برای حفظ نظام بکوشیم، حفظ نظام معیشتی، حفظ نظام اسلامی، حفظ نظام زندگی. و بعد عرض کردیم که ادله‌ای مثل اوفو بالعقود، احل الله البيع، لا تأكلوا تجارتا الا ان تكون انتراز، همه اینها به دلالت التزامیه دلالت بر این دارد که اکثر معاملات صحیح هستند و من جمله معامله در بورس یا معامله با بورس. ما به این اصطلاح اهمیت میدیم، یعنی به عبارت بهتر خداوندی فرموده است اوفو بالعقود و احل الله البيع، حضرت حق در مقام خطاب بودن. عرف هم میگه این ظهورات حجت، و عرف هم در مقام تشخیص موضوع حرفش حجته، که سیره عرفیه و سیره عقلائیه و سیره متشرعه و سیره شرعیه حجیت خاصی دارد، که بعدن ما میگیم سیره عرفیه ملاک است و شارع هم خارج از عرف نیست در خیلی از مواضع و مواقع. تشخیص موضوع به عرف واگذار شده و تشخیص موضوع و تطبیق موضوع بر مصادیق هم یه بحثی است که انشالله بعداً میرسیم، حالا به عنوان اصول موضوعه محضرتون عرض میکنی که آیا تطبیق موضوع بر مصادیق کار شارع است یا کار عقل است یا کار عرف است. یعنی به عبارت بهتر، مرجع ما در تشخیص موضوعات نسبت به مصادیق که هست، آیا شارع مقدسه یا عقلا هستن یا عرفه. ما مبنامون اینه که به این نتیجه رسیدیم که گاهی از اوقات شارع از عرف خارج نیست، ما چون باید عرفی زندگی بکنیم با عرفه. و بیش از 200 مورد در موسوعه فقهی مرحوم صاحب جواهر در جواهر ما جستجو کردیم و بررسی کردیم، بیش از 200 مورد جاهایی داریم که استناد به چه شده؟ استناد به عرف شده. و از فقیهایی که در این اواخر خیلی بحث عرف رو قوی مطرح کردن و متعبد بهش هستن، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. پس میتونیم بگیم تطبیق موضوعات بر مصادیق هم در حیطه عرف و عرف این حرف رو میزنه. با همه این حرفای خدمتتون عرض کردیم، عمومات و اطلاقات نتیجه این میشود که معامله با بورس عرف او را تأیید میکنه. حالا بعدن هم میرسیم که انشاءالله در آغاز بحثیم، عرف هم عرف عام داریم، عرف خاص داریم. اقتصاددانها تأیید میکنن عرف عام هم گاهی وقتا بهش عمل میکنه. با این وضعیت باز ما میتوانیم بگیم بورس غیر شرعی است؟ ما عرض کردیم نه خیر، اطلاقات شاملش میشود. و قواعد فقهیهی مثل قاعده حفظ نظام هم باز شاملش میشه که جلسات گذشته توضیح دادیم. اما دلیل بعدی که حالا دلیل چندم شد، چهارم شد یا سوم شد، دیگه تعطیلات فاصله شد، عدد رو دیگه خودتون محبت کنید شمارش رو بزنید. دلیل بعدی که مطرحه، ما میبینیم یک، انسان آزاد آفریده شده، تنها یک خط قرمز دارد، آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، راه تسلط کفار بر مؤمنین بسته شده و خط قرمزه. یعنی اگر معاملاتی منجر به سیطره کفر بشود، منطقه ممنوع است. انسان آزاد آفریده شده و انسان امورش به خودش محول شده، یعنی ذات باری تعالی انقدر کریمانه برخورد کردن که انسان مؤمن رو به خصوص امورش رو به خودش محول کردن. و میتونیم این حرف رو بزنیم که یکی از اموری که به انسان محول شده امر معیشتی انسانه، و یکی از کارهایی که معیشت انسان برش مترتبه رفع نیازهاش و رفع حوائجه. و یکی از راه‌های رفع حوائجش معاملاتی است که داره انجام میده و یکی از معاملاتی که الان مرسوم و شایع و رایج است معاملات در بورس و با بورس، میتونیم از این راه ثابت بکنیم. اجازه بدید من چند تا روایت رو محضرتون عرض کنم، روایات در کتاب امر به معروف و نهی از منکر وسائل الشیعه است در جلد 16 هم. به بعد مراجعه بفرماید با این جلدهای جدید. روایات گوناگونی است، من دو سه تا روایت رو محضرتون عرض میکنم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن حسن عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله ابن حماد الانصاری عن عبدالله ابن سنان عن ابی الحسن الاحمسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تعالی فوز الى المؤمن اموره کل لها. یکی از جاهایی که مورد استشهاده همین جمله حدیثه، ولم یفوز الیه ان یکون ذلیلا اما تسمع الله عز وجل یقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمنو یکونو عزیزن ولا یکونو زلیلا. ثم قال ان المؤمن اعز من الجبل ان الجبل یستقل منه بالمعاول. معاول جمع معول یعنی تیشه ها، کوه رو با تیشه میشه خوردش کرد. والمؤمنو لا یستقل من دینه شی، اما از دین انسان مؤمن هیچ کسی و هیچ شخصی نمیتونه بگیره. خیلی جالبه، میتونیم بگیم که این آیه، این حدیث هم حدیث معتبری است، گرچه که بعضی ها در شاید اسحاق ابن احمر ابراهیم ابن اسحاق تأملی داشته باشن، اما ما عرضمون اینه که نه، اسحاق ابن عمار هم دارای کتابه و روایاتش قابل استناد هست، به خصوص که این حدیث رو مرحوم شیخ هم در کتاب شریف من لا یحضر جلد 6 صفحه 179 به اسنادش عن محمد ابن الحسن هم نقل کردن که ملاحظه می فرمایید. ما عرضمون این روایت قابل استناد هست، میتونیم به این جمله استناد بکنیم ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان يكون ذلیلا. خط قرمز بحث تصرفات انسان مؤمن اینه که ذلیل نباشه. البته باز یه تأملی هم در اینجا شاید بشه، توجه به این تأمل هم داشته باشید که شاید بعضیا به لحاظ مصداقی مثلا بگن که بورس نباید ذلت آور باشه. بله، اگر یک روزی بورس و بورس بازی و معاملات در بورس منجر به ذلت کارگزارها شد به تعبیر خودمانی خودمون یا معاملگرها شد، یا در یک بازاری حالا چه بورس چه غیر بورس اهانتی شد که اون اهانت خط قرمز سعادت و عزت آدم رو مورد سوال میبره، این یه بحث دیگره. یعنی به عنوان یک موضوع جزئی شاید گاهی وقتا بگیم جایز نباشه، اما به لحاظ اصل مطلب عرض ما این است که قابل استناد هست و مشکلی نیست. روایت دیگر باز همانند همین روایت ان عدت من اصحابنا، حدیث دوم همین باب 11 ابواب امر به معروف و نهی از منکر کتاب وسائل شریفه. حدیث دوم، عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یزل نفسه. اما تسمع لقول الله عز وجل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، سوره مبارکه منافقون، فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام. که عزت انسان به ایمان و اسلام. میتونیم از این استناد بکنیم که مقام تفویض کارهای انسان مؤمن به خودش دلیل بر این میشود که معاملاتی که ذلت درش نباشه مورد تأیید مجامع اسلامی و اسلام هست. روایت سوم همین باب رو هم ملاحظه بفرمایید، باز روایت در کافی هم هست، در تهذیب هم هست، روایات در مجامع روایی مختلف هست، سندش هم سند خوبی است، صحیحه هست. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودند قال الله تبارک و تعالی ان، حضرت فرمودند که قال ان الله تبارک و تعالی فوز الی المؤمنه کل شیئن الا ازلال نفسه، یک موجبه کلیه. پس روایت به لحاظ سند صحیحه، به لحاظ دلالتم یک موجبه کلیه ازش استفاده میکنی. تفویض الامور کلهی الا نفس الانسان، این قاعده کلیهی که استفاده میکنی. از این قاعده کلیه می توانیم اینو استفاده بکنیم که معاملات بورس هم از همین گونه معاملات و در نتیجه قائل به صحتش بشیم. یک روایت دیگری هم که روایت چهارم باب، اجازه بدید این را محضرتون عرض کنیم، روایت ابی حمزه ثمالی است از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمودند که ما احب و انللی به ذل نفسی حمر النعم و ما تجرعت و جرعتا احب الیه من جرعت غیزن لا اکافی بها صاحب بها. که مرز بین رضایت حضرت حق این است که انسان کارهاش برای چه باشد؟ برای حضرت حق باشد و مرزش این باشد که ذلتی درش مطرح نباشه. میتونیم استفاده بکنیم که انسان در مقام معامله در بازار و بازاری همانند بورس که معامله بکند با خود بورس یا معامله بکند با افرادی در بورس تا بحث اذلال نفس نباشد حجیت دارد. البته عرض کردم مستاقا اگر یک روزی ما به این نتیجه برسیم که بله اذلال نفسه، قطعا درش تأمل دیگه نمیشه معامله کرد، اما تا جایی که اذلال نفس، الان ما میبینیم معاملاتیست رایج عرفن مؤیده، یعنی تایید شده عرفی هست، عقلا هم مؤید آقایان عقلاست و گرچه که نمونه این رو ما در زمان تشریع هم شاید با این وضعیت ابزار جدید نداشته باشیم، اما ما عرضمون این است که با خصوصیاتی غیر از ابزار جدید داریم. اگه خاطر مبارکتون باشه، نمیدونم در جلسه چهارم پنجمی بود که بحث رو شروع کرده بودیم که داشتیم عنوان بورس رو از با تطبیق با عناوین گذشته و قدیمی مطرح می کردیم که بورس همون مکاسب و متاجر خودمون هست، در اون روز خدمتتون عرض کردیم که ما نمونه هایی از این قسم معاملات برای تشریع معامله برای کعبه یا کلیساها یا معبدها یا جاهایی که متعلق به عموم مردم بوده ما داشتیم. یعنی به تعبیر بهتر، نه تنها معاملات حقیقی بلکه معاملات حقوقی را هم ما نمونه شو داشتیم. و بورس از جاهایی است که نه تنها معاملات حقیقی دارد، معاملات حقوقی داره، که بحثم بعدن انشاءالله بحث معامله حقوقی و عنوان شرکت ها و اینها رو هم ان خصوصیتن و ان خصوصن مطرح خواهیم کرد. بخ ظاهرا بله بفرمایید. نه 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 بفرمایید بفرمایید عزیزم. بله اینم یه چیزی است، اینم یه چیزی است که به فرمایش شما ما باید ببینیم که مؤمن در اینجا به عنوان خصوصیت بیان شده یا به عنوان تمثیل بیان شده، به عنوان تقلیب بیان شده. ما عرضمون اینه که باز همون مبنای تمثیلیمون رو هم اینجا داریم. شاید مؤمن به عنوان بالاترین انسانی که داره با بهترین زندگی الهی داره زندگی میکنه به این جهت باشه، و الا میتوانیم بگیم که اصلا امر عاقل به خودش تفویض شده، یعنی یک دلیل، یک عنوان خصوصیتیه، به عنوان خصوصیت نیست، به عنوان چه هست؟ به عنوان تمثیله. از باب این که مثل یا ایها الذین آمنو هست که در قرآن اومده، گرچه خطاب به مؤمنینه اما غیر مؤمنین رو هم شامل میشود. پس بنابراین خطاب خطاب تقلیبی، وصف وصف تقلیبیه. مؤمن به عنوان کسی که معمولا مراقب کارهاش هست، کارهاش شرعیه، و این عنوان مورد تفویض قرار گرفته. احسن به دقت شما. وقت ظاهرا تموم شد. ما با این روایات به این نتیجه رسیدیم که انسان آزاد است، در افعالش هم آزاده، مرز این آزادی تا جایی است که بحث ذلت مطرح نباشد. حتی در بحث‌های سیاسی و اجتماعی هم همین حرف رو می‌زنیم، آزادی انسان تا جایی است که منجر به ذلت و خاری نشود، حتی در تعاملات و ارتباطات با حکومت‌های دیگر هم. این برز معاملاته. وقتی که این گونه شد، با معامله بورس هم به این لحاظ جزء امور المؤمن می شود. ما استدلالی که استفاده می‌کنیم بعد از دلالت، بعد از سند روایات، به این نتیجه می رسیم که اینها یکی از امور المؤمنه، امر معامله، و معامله در بورس هم یکی از انواع معاملات، و مؤمن و مسلمان و انسان عاقل حتی بگیم دیگه، با توجه به این که تمثیلی باشد و تخصیصی نباشد، عنوان مؤمن و عنوان اغلب باشد، انسانی که مؤمن است و عاقل است و مسلمان است، همه فرم کار دارد الا کاری که به اذلال نفسش منجر بشود، و تا اذلال نفس نباشد حجیت دارد. ما معامله در بورس و با بورس را یک امر عرفی و یک امر عقلایی می دانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.